در مسیر کارآفرینی
آشنایی با مفهوم و چیستی کارآفرینی، دیدگاه‌های مختلف کارآفرینی و اهمیت آن، نقش نهادهای اقتصادی در توسعه اشتغالزایی و رابطه کارآفرینی با اقتصاد بازار،
این همه را در برنامه در مسیر کارآفرینی
با من عبداللطیف بارکزی و احمد مجتبی نبی‌زاده از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم شنوا باشید. به نام خداوند متعال، سلام و درود حضور شما شنونده های گرامی. امیدوار هستم که تندرست و صحتمند باشین و به دور از گزند روزگار بسر برین. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از برنامه های در مسیر کارآفرینی با من عبداللطیف بارکزی و همکار خیلی خوبم احمد مجتبی نبی‌زاده. دوستان گرامی، شما اکنون شنونده برنامه در مسیر کارآفرینی هستین که هفته یک بار از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم، وبسایت مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان، صفحات فیسبوک ما و صفحات تویتر ما به نشر میرسد. امیدوار هستم که همراهی شما خوبان را در تمام برنامه ها با خود داشته باشیم و از نظریات و دیدگاه های خوب و سازنده شما عزیزان مستفید شویم. عزیزان گرامی، در این برنامه هم طبق معمول در دو بخش خدمت شما قرار داریم. در بخش اول برنامه امشب در رابطه به نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی صحبت خواهد کردم و در بخش دوم برنامه همکارم احمد مجتبی نبی‌زاده، یکی از کارآفرینان خیلی موفق جهان را به شما خوبان و معرفی خواهد گرفت. دوستان گرامی، پیش از اینکه در رابطه با نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی صحبت بکنم، میخوایم در مورد اصطلاح توسعه اقتصادی تعریف کوچک داشته باشم. توسعه اقتصادی عبارت از کاربرد منابع تولیدی است به نحوی که موجب رشد بالقوه و مداوم درآمد سرانه در یک جامعه شود. یا توسعه اقتصادی یک فرایند است که طی آن مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن تغییر پیدا میکنه. به طور کلی توسعه اقتصادی شامل سه عرصه میشه که ما میخواهیم هر یکش را یادآوری بکنم. ابتدا شامل سیاست هایی است که دولت به خاطر رفع اهداف گسترده، طور مثال کنترل ترم، اشتغال زایی و رشد پایدار اتخاذ میکنه، یک عرصه مهمش. عرصه دوم سیاست ها و برنامه هایی است که برای ارائه خدمات، مثلا احداث بزرگراه‌ها، مدیریت پارک‌ها و ارائه خدمات صحی و پزشکی به افراد واجد شرایط میباشه. و عرصه سومش سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که هدف اصلیش بهبود فضای تجاری باشه از طریق تلاش‌های تخصصی، تأمین مالی تجاری، بازاریابی، حفظ و توسعه تجاری، انتقال فناوری، میتونیم از توسعه املاک و سایر موارد همچنان یادآوری بکنیم. و در رابطه با اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی میتونیم که از مثال یادآوری بکنیم. طور مثال در طی 20 سال، یعنی بین سالهای 1960 الی 1980 در هند که از جمله کشورهای جهان سوم است، 500 مؤسسه کارآفرینی شروع به کار کرده بود که این نشان دهنده اهمیت و جایگاه بلند کارآفرینی در توسعه اقتصادی است. و همچنان میتونم یادآوری بکنم که بسیاری از شرکت های بزرگ جهان هم به خاطر حل مشکلات خود به کارآفرینی روی میارند و این خودش نشان دهنده اهمیت بالا و جایگاه بالای کارآفرینی میباشد، چون کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال به منظور حل مسئله بیکاری به افراد کارآفرین نیازمند است. کارآفرینا پیشگامای موفقیت تجارتی هستند که در جامعه فعالیت میکنند و همیشه نقش مهمی می‌داشته باشند در پیشرفت و رشد جامعه. کارآفرینا از نظر رهبری، از نظر مدیریت، از نظر نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره‌وری و تشکیل شرکت‌های جدید سهم مهمی را در رشد اقتصادی دارند که همیشه ما و شما به وضوح شاهدش بودیم و دیدیم و شنیدیم. به خاطر که کارآفرینا و سازمان‌های کارآفرین همیشه تلاش می‌کنند که هزینه‌های خود را به حد اقل برسند، یعنی با حد اقل هزینه اینا تلاش می‌کنند که کار را اجرا بکنند، با توجه به منابع محدودی که می‌داشته باشند برنامه‌ریزی می‌کنند و در مقابل چیزی که نمی‌دانند به چیزی که دارند به چیزی که دارن توجه میکنن، یعنی به این فکر نمیکنن که ما چی چیزی را نمیدونیم، بلکه به این توجه میکنن که ما به چی امکانات دسترسی داریم و ما چگونه میتونیم از این امکانات خود با استفاده از هزینه خیلی کم ولو که منابع کم هم باشه راههایش را جستجو میکنن، راههایی را پیدا میکنن که بتوانن استفاده بکنن و این خودش باعث رشد اقتصادی میشه. به خاطر که اینا ریسک پذیر هستن و با وجود که منابع کمی داشته باشن در مورد یک موضوع ممکن برشان مبهم باشه، ابهام داشته باشن، ریسک میکنن و تحقیق میکنن، به تحقیقات ارزش میدن و کار خود را به نحو پیش میبرن و به موفقیت هم میرسن و به همین خاطر ضرورت است که در جامعه گوناگون انقلاب کارآفرینی رخ بده. به خاطر که با در نظر داشت اهمیت و جایگاهی که کارآفرینی داره، کارآفرینان امروزه کسایی که در این بخش تخصص دارن اونا با فکر میکنن که اهمیت کارآفرینی، اهمیت انقلاب کارآفرینی مهمتر از اهمیت انقلاب صنعتی می باشه. با توجه به موارد را که یادآوری کردم، کارآفرینی دارای بعض اهداف است که اهدافش مهمتر و شاید خوبتر از اهداف در بخش انقلاب صنعتی یادآوری کردیم باشه. در مثال از جمله اهداف کارآفرینان میشه که یادآوری بکنیم از ارائه کالاهای جدید، ارائه روشهای جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری جدید، یافتن منابع جدید و ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت، یعنی باعث ایجاد نوآوری در صنعت هم میشه و بنابراین اهمیتش مهمتر است و جایگاهش هم با ارزشتر. توجه به کارآفرینی به خاطر رشد توسعه اقتصادی خیلی با اهمیت است که ما میخواهیم چند دلیل را به خاطر از این موارد به صورت شماره‌وار یادآوری بکنم. اول، کارآفرینی عامل افزایش سرمایه گذاری و سود و سرمایه سرمایه گذاران است. یک مورد، یک دلیل. سبب ایجاد فرصت‌های تازه در بازار کار میشه و راهکارهای مؤثر را در ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور ایجاد میکنه، موجب تغییر و دگرگونی ارزش‌ها و تحول ماهیت آنها میشه و ارزش‌های تازه را به وجود میاره، موجب آسان شدن روند رشد و توسعه در کشور میشه، محیط و شرایط لازم را برای تولید کالاها، محصولات و بازاریابی آنها فراهم میکنه، سبب پیدایش محصولات، خدمات، روشها، سیاستها، افکار و راهکارهای نو میشه به خاطر حل مشکلاتی که در جامعه وجود میداشته باشه، بخصوص مشکلهای اقتصادی. و دیگه عامل تقویت و تکامل صنایع داخلی است و زمینه رقابت صنایع داخلی را با صنایع خارجی فراهم میکنه و بالاخره منجر به افزایش صادرات و دریافت ارز برای کشورها میتونه شود و سرانجام موجب بهبود و افزایش سطح کیفیت کالاها میشه. موضوع دیگری که قابل ذکر است، موضوع ارتباط بین کارآفرینی و توسعه اقتصادی است. همواره چرخهای توسعه اقتصادی با توسعه کارآفرینی در حرکت میآید و در فرایند توسعه کسب و کار، مخصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط یا حتی بزرگ، دولت‌ها و نهادهایی که زیرفت هستند نیازمند کارآفرین و روحیه کارآفرینا هستند و در واقع گفته میتونیم که کارآفرینا بهترین گزینه به خاطر تأسیس شرکت‌های موفق است. پس شنونده‌های گرامی، با در نظر داشت موارد را که یادآوری کردم، ما میتونیم چنین نتیجه بگیریم که هر دو مفهوم کارآفرینی و توسعه اقتصادی از موضوع‌های مهم مطالعاتی کارشناسی در سراسر جهان است. کارآفرینی یک فرایند خلاقانه انسانی است، فرایندی که منابع را از یک سطح بهره‌وری به سطح عالی دیگر انتقال می‌دهد و ذات کارآفرینی حرکت هوشمندانه و درست و عمل کردن به عنوان عامل است به خاطر بروز تغییر و تحول یا توسعه. پس شنونده‌های گرامی، نقش کارآفرین در توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور همگانی در بیاید و اعتقاد به وجود بیاید که در دنیای امروزی در اقتصاد دانش محور رشد و توسعه از طریق نوآوری و خلاقیت امکان پذیر است و این کارآفرینا هستند که با تخصصی که دارند با شناسایی فرصت‌های بازار به رشد توسعه اقتصادی کمک میکنند. کارآفرینا با شناسایی بهترین راه استفاده از منابع کمیاب به خاطر پاسخ به خواسته های نامحدود بشری نقش بسزایی را در شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میکنند و به همین ترتیب اشتغال افزایش پیدا میکنند که موجب بهبود وضعیت زندگی افراد و توسعه اقتصاد در جامعه بشری میشه. به طور کلی راه شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گرو توسعه کارآفرینی میباشد. به خاطر ترویج کارآفرینی در تمام کشورها باید منابع مهم را و آموزش رسمی کارآفرینی به خصوص در کشور خود افغانستان میتونیم یادآوری بکنیم، در مکاتب و در پوهنتون‌ها یا دانشگاه‌ها اختصاص بدیم و اگر بتونیم شرایط مناسب را به کارآفرینان کشور فراهم بکنیم، در جامعه تجارت پایدار و سامل گسترش پیدا میکنه که در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی محقق میشه. بنابراین گفته میتونیم که کارآفرینی نقش کلیدی و بسزایی را در توسعه اقتصادی ایفا میکنه. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امشب ما در رابطه به نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی. امیدوارستم که مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. حال توجهتون را خواهان هستم با بخش دوم برنامه که همکار خیلی خوبم احمد مشتبهی نمیزاده، یکی از کارآفرینان خیلی موفق جهان را به شما خوبان به معرفی میگیرد.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آنلاین راه ابریشم. خوش آمدید به بخش دوم برنامه در مسیر کارآفرینی با من احمد مشتبه نبی‌زاده. دوستان عزیز، قسمی که همکارم در بخش اول برنامه یادآور شد، امروز میخوایم یکی از کارآفرینان مطرح جهان را که استیو جابز میباشد به شما معرفی و در مورد زندگی و فعالیت های صحبت خواهم کرد. خب شنونده های گرامی، از اینجا آغاز میکنیم. استیو جابز کیست؟ استیو جابز آقای خاص دنیای تکنولوژی و یکی از کارآفرینان موفق و مخترع شرکت اپل میباشد که در 24 فوریه سال 1955 میلادی در شهر سان فرانسیسکو در ایالات کالیفرنیا به دنیا آمد. در تحصیل موفقیت چشمگیری به دست نیاورد، ولی استعداد خارق العاده ای در تجارت داشت و در همان جوانی رای موفقیت در کار را پیدا کرد. جابز با وجود نداشتن پدر و مادر در جنوب به ایریا در شهر سنتا زندگی میکرد. این منطقه اوایل دهه 1950 میلادی به دلیل وجود شرکت های فعال در حوزه فناوری به دره سیلیکون معروف بود. بنابراین دوران نوجوانی استیو در بین مهندسین الکترونیک گذشت. خب شنونده های عزیز، شرکت اپل چگونه تأسیس شد؟ حال میخواییم براتون معلومات بدم. استیو جابز در یک شرکت گیمسازی با جوان به نام آتاری مشغول به کار شد. در سال 1975 میلادی وزنیاک که دوست قدیمی جابز بود، در اولین جلسه گروهی از علاقمندان به کامپیوتر به نام باشگاه کامپیوتر هوم بریو کامپیوتر کلاب شرکت کرد و با کت کامپیوتر شخصی التایر 8800 آشنا شد. این ملاقات باعث شد وزنیاک به فکر ساختن کامپیوتر خودش بیفتد. جابز و وزنیاک در اولین روز ماه اپریل سال 1976 شرکت اپل را تأسیس کردند. آنها در گاراژ خانهشان برد کامپیوتر اپل آی را مونتاژ و آن را به فروشندگان کامپیوتر می‌فروختند. مدت بعد وزنیاک مدل بعدی این کامپیوتر را با قدرت پردازش بیشتر تولید کرد. با سرمایه گذاری 250 هزار دلار، یکی از مدیران ارشد شرکت انتل کامپیوتر اپل آی توانست فروش زیاد داشته باشد و بنیانگذاران اپل را میلیونر کند. 4 سال پس از تأسیس شرکت اپل وارد بورس شد و سهامش را اولین بار در این بازار عرضه کرد. در سال 1981 میلادی استیو جابز پروژه به نام مکینتاش را در اپل ایجاد کرد. مکینتاش یک کامپیوتر شخصی کوچک و ارزان بود. طراحی و ساخت کامپیوتر 3 سال طول کشید. مکینتاش در سال 1984 در جلسه سالانه سهامداران اپل معرفی شد، ولی موفقیتش به چند ماه اول عرضه محدود بود. به دلیل موفق نشدن مکینتاش، جان اسکالی مدیر عامل اپل به همراه اعضای هیئت مدیره در سال 1985 تمامی اختیارات اجرایی را از جابز گرفتند و او تنها به عنوان رئیس هیئت مدیره باقی ماند. خب شنونده های عزیز، همینجا بود که جابز تصمیم گرفت برای رقابت با اپل شرکت کامپیوتری نکس را به کمک تعداد از کارشناسان سابق اپل تأسیس کند. هیئت مدیره اپل که این موضوع را برای شرکتشان خطرناک دیدند، استیو جابز را به طور کامل از اپل اخراج کردند. در سال 1988 شرکت نکس اولین کامپیوتر خودش را به نام نکست کیوب و با قیمت 10 هزار دلار معرفی کرد.
این قیمت کاملا فراتر از هزینه ای بود که دانشگاه ها تمایل به پرداختنش را داشتند. بنابراین استقبال زیاد از این کامپیوتر پیشرفته هم نشد. حتی کامپیوترهای ارزانتر نکس استیشن هم نتوانست فروش خوبی داشته باشد و با رفتن سهامداران اصلی این شرکت، بخش سخت افزار نکس تعطیل و این شرکت به یک شرکت نرم افزاری تبدیل شد. در این شرایط و در سال 1991 میلادی جابز با لارن پاول ازدواج کرد و صاحب یک پسر به نام رید شد. کم قبلتر در سال 1985 میلادی جابز که پول زیاد از فروش تمام سهام اپل در بانک داشت، بخش گرافیک کامپیوتر شرکت لوکاس فیلم را خرید و این مجموعه جدید را پیکسار نامید و از پیکسار برای فروش کامپیوترهای رده بالا و شفاخانه ها و ارتش استفاده می کرد. ولی در کنارش انیمیشن هم می ساخت. وضعیت نچندان خوب پیکسار در سال 1991 با قرارداد با شرکت دیزنی برای ساخت انیمیشن داستان اسباب بازی دیگرگون شد. این انیمیشن که در سال 1995 عرضه شد توانست ریکوردهای فروش را در هم بشکنه و ارزش دارایی استیو جابز که 80% از مجموعه پیکسار را در اختیار داشت به 1.5 میلیارد دلار رسید. شنونده های ارجمند، زمانی که این کار جابز پیشرفت کرد، شرکت اپل در شرایط خوبی به سر نمی برد و مردم به جای کامپیوترهای مکینتاش از کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز 95 استفاده می کردند. گیل املیو، مدیر عامل جدید اپل، برای رقابت با مایکروسافت در پی خرید سیستم عامل نکس شد، ولی جابز او را متقاعد کرد که کل شرکت نکس را به ارزش 400 میلیون دلار بخرد. با خرید نکس توسط اپل، استیو جابز دوباره به اپل بازگشت. با توجه به ضرر 700 میلیون دلار، اپل در 3 ماه اول سال 1997 امیلیو از سمت مدیریت عامل برکنار و جابز به طور موقت مدیر عامل اپل شد. استیو جابز پس از ورود مجددش به اپل، مهندسین شرکت نکس را در سمت‌های کلیدی اپل قرار داد و تعداد زیادی از کارمندان اپل را اخراج کرد. در سال 1998 جابز که همزمان مدیر عامل شرکت پیکسار هم بود، یک کامپیوتر شخصی فوق‌العاده را به نام آیمک رونمایی کرد. آیمک نه تنها صنعت کامپیوترهای شخصی را تکان داد، بلکه توانست اپل را مجدداً به دوران طلایی‌اش بازگرداند. جریان مراسم مکورد در سال 2000 استیو جابز از سیستم عامل دسکتاپ اپل رونمایی کرد. در ضمن پسوند موقت هم از سمت وی برداشته و او مدیر عامل ثابت اپل شد. استراتژی بعدی جابز برای افزایش سهم بازار اپل تأسیس فروشگاه های اپل استور در سال 2001 بود. او اعتقاد داشت در محیطی که کاملا توسط اپل اداره میشه، می توان ارزش واقعی کامپیوترهای مک را به کاربران انتقال داد. شنونده های گرامی، در همین شرایط استیو جابز متوجه شد اشتراک گذاری موسیقی به صورت دیجیتال در جهان در حال رشد است. جوانان بیشترین هزینه ها را برای خرید و دانلود موسیقی از سرویس های مثل ناپستر می کنند. همین موضوع سبب تولید آیتونز شد. اما یک مشکل بزرگ وجود داشت. هیچ کدام از پخش کننده های موسیقی در آن زمان جذابیت نداشتند. جابز با شعار 1000 موسیقی در جیبتان، دستگاه سفید کوچک و دوزداشتنی را به نام آیپد معرفی کرد و متوجه شد اگر مردم بتوانند مستقیما از آیتونز موسیقی هایشان را بخرند، میزان فروش این دستگاه ها بیشتر خواهد شد. همین موضوع سبب شد تا در سال 2003 میلادی فروشگاه موسیقی اینترنتی آیتونز میوزیک استور معرفی شد. در ادامه همین روند، استیو جابز در سالهای 2004 و 2005 مدل‌های بعدی آیپد را با نام‌های آیپد نانو و آیپد شفل معرفی کرد و موفقیت بیشتر را برای اپل به ارمغان آورد. در همین میان، استیو جابز در اپل روی یک پروژه مخفی کار می‌کرد و توانست با کمک تیم از بهترین متخصصان اپل صفحه نمایشی با قابلیت لمس تولید کنه، صفحه‌ای که میتوانست دنیای کامپیوترهای شخصی را دگرگون کنه. اما جابز تصمیم گرفت این نمایشگر را به جای کامپیوتر روی یک تلفن به کار ببره. پس از 2 سال تلاش بی‌وقفه، استیو جابز در کنفرانس مکورد سال 2007 میلادی تلفن آیفون را رونمایی کرد. کنفرانسی که به نقطه عطف زندگی کاری استیو جابز معروف شد، موفقیت بیش از انتظار آیفون باعث شد تا این تلفن به کلیدی ترین محصول اپل تبدیل شود و استیو جابز نام شرکت اپل را از اپل کامپیوتر انک با اپل انک تغییر دهد. امین موفقیت ایده تولید یک تبلت را در ذهن استیو جابز به وجود آورد. دستگاهی که نیاز کاربران را به یک کامپیوتر شخصی از بند ببرد. در سال 2010 میلادی استیو جابز اولین تبلت اپل به نام آیپد را رونمایی کرد. متاسفانه با وجود موفقیت های چشمگیر در زندگی کاری، در اواخر سال 2003 مشخص شد که استیو جابز دچار بیماری سرطان شده است. با وجود عمل موافقت آمیز روی جابز، در سال 2004 در اواخر سال 2008 مشکل سرطان دوباره گریبانگیر او شد. با وجود مشکلات فراوان، استیو جابز دوبار دیگر در ماه‌های مارچ و جون 2011 برای معرفی آیپد 2 و سیستم ابری آی کلاود در مراسم اپل حاضر شد. جابز که از وضعیت سلامت خود باخبر بود و میدانست مدت زیاد زنده نخواهد ماند، مدیر ارشد عملیات کو شرکت اپل یعنی تیم کوک را به عنوان جانشین انتخاب و در ماه آگوست سال 2011 میلادی از سمت مدیر عاملی کنارگیری کرد و در 5 اکتبر سال 2011 میلادی درگذشت، اما همواره نامش در دنیای فناوری جاویدان ماند. خب عزیزان شنونده، تشکر از این که تا حال ما را همراهی کردین. این بود داشته های امشب برنامه ما، امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما منتظر انتقادات و پیشنهادهای سازنده شما هستیم. شما می توانید از طریق ایمیل آدرس radio@elso.org نظریات و پیشنهادهایتان را برای ما بفرستید. تا برنامه دیگر که باز هم به خدمتتان حاضر می شویم، شما را به خداوند پاک می سپارم. خدا حافظ.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.